بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این جهت که آیا احتیاج یمین ولد الى اذن الوالد یا جواز این معنا که والد می تواند یمین رو منحل بکنه و در حقیقت مفاد لا یمین للولد مع والده یا مع الوالد در یک محدوده خاص پیاده می شود و او اونجاییست که معارضه و مزاحمت در رابطه با متعلق یمین باشه، در رابطه با فعل و ترکی باشد که یمین به او تعلق می‌گیرد، مثل اینکه والد اراده انجام یک فعلی رو دارد من الولد، در حالی که وجوب اطاعت هم داره، لکن ولد قسم می‌خورد علی ترک ذلک الفعل، یا والد اراده ترک الفعل دارد با حفظ وجوب اطاعت، ولد قسم می‌خورد علی انجام اون فعلی که والد یرید و ترکه. آیا مسئله به این صورته یا نه؟ درست نقطه مقابل این که هیچ گونه محدودیتی در مفاد لا یمین للولد مع الوالد وجود نداره، حتی اگر یمین به فعل واجب متعلق بشه، به خوندن نماز متعلق بشود یا به ترک القیبه متعلق بشه، من حیث و کونه ها یمینن نیاز به اذن و اجازه والد داره و یا بنابرون قول میتواند منع بکند والد و حل بکند این یمین رو، یا اینکه نه یک مطلب متوسطی هست و اون این که مسئله یمین بر فعل واجب و ترک حرام رو از مفاد لا یمین للولد مع والده خارج کنیم و بقیه موارد همه داخل در مفاد لا یمین للولد باشه. پس اگر قسم خورد که مثلا روزی یک جزء قرآن بخوانه یا نماز شب بخواند، در حالی که هیچ گونه منعی از طرف پدر در رابطه با اینها نیست، معذالک بگیم این یمین نیاز به اذن و یا عدم المنع داره. کدام یکی از این هاست؟ خب صاحب جواهر همون قول اول رو اختیار کرده و اساس بحث هم با ایشون هست که خیلی محدوده مفاد لایمین رو یک محدوده مزیقی ایشون قرار داده. ببینیم بیان ایشون درسته یا نه. اولا بر فرض که ما اصل حرف ایشون رو بپذیریم که تقدیر و مقدر عبارت از معارضه است، چون یک بحثی مبنایی با ایشون وجود داشت. حالا فرض کنیم که ما این مبنا رو پذیرفتیم، لا یمین للولد مع الوالد یعنی مع مزاحمت الوالد، مع منع الوالد که خود ایشون تعبیر میکنند. آیا اگر کلمه منع در تقدیر بود، ظاهر عبارت این است که منع به خود یمین متعلقه یا منع به متعلق یمین متعلقه؟ در عبارت که ما ملاحظه می کنیم هیچ اشاره ای به متعلق نشده، لا یمین للولد مع الوالد اصلا کاری به متعلق نداره، اشاره ای در این عبارت به متعلق نیست. ظاهر این است که اگر شما کلمه من رو هم در تقدیر بگیرید، من به خود یمین متعلق می شود. یمین عبارت از همون التزامه، عبارت از همون وعده مؤکده با قسمه که در حقیقت به وسیله او انسان ملتزم می شود به اینکه فعلی را انجام بده، نه اینکه در برابر خدا ملتزم میشه، نه با سوگند به خدا ملتزم میشود به انجام یک عملی. خب حالا اگر ما کلمه منع رو در تقدیر گرفتیم، آیا از کجا ما من را به متعلق بزنیم؟ بگیم مقصود از من الوالد این است که اون عمل متعلق یمین برخلاف نظر والد باشه. والد اراده ترک داره، شما قسم بر فعل میخورید. والد اراده فعل داره، شما قسم بر ترک میخورید. در حقیقت اگر ما مسئله منع و معارضه رو ما در رابطه با متعلق فرض بکنیم، هیچ گونه ارتباطی به یمین پیدا نمیکنه. ارتباط به یمین نداره این مسئله. باید مسئله رو در متعلق، اون هم با قطع نظر از این که متعلق یمین هست، ما ملاحظه بکنیم. او میاد قسم میخورد بر ترک یک چیزی که فعلش مورد علاقه والد و اراده والده و وجوب اطاعت داره. خب اگر یه فعلی مورد اراده والد شد و وجوب اطاعت پیدا کرد، این دیگه ارتباط به قسم پیدا نمی کنه. شما آمدید قسم خوردید علی ترکه، اما والد چه بسا از این قسم شما هیچ اطلاعی نداره، او اراده کرده این فعل رو، وجوب اطاعتم داره، شما اومدید قسم بر ترک خوردید. چه بسا اصلا او نمیفهمه که قسمی وجود داره یا نه، در حالی که ما ظاهر عبارت رو نمیتونیم انکار بکنیم که عبارت ولو اینکه مقدر هم کلمه منع باشه، باید منع در رابطه با یمین باشه، ارتباط با یمین داشته باشه. این ولد میخواد ملتزم بشه، پدر راضی به این التزام نیست. پدر بما انه واجب الاطاعه است، راضی نیست که ولدش عرض می شود به وسیله قسم ملتزم بشود که روزی ولو یک جزء از قرآن بخوانه. یک جزء قرآن خوندن اینطور نیست که از نظر پدر ممنوعه، نه، این التزام مورد منع پدره، یعنی این که این بخواهد به وسیله قسم خودش رو ملتزم بکنه، نفس این التزام از طرف پدر مورد منعه. اگر من این طور شد اون وقت ارتباط به یمین داره، اما اگر ما اضافه من رو از یمین کنار زدیم، این مسئله ارتباط به متعلق پیدا میکنه و متعلق هیچ ربطی به یمین نداره. یه چیزی رو پدر یورید و ترکهو، حالا این قسم علی فعل خورده، اون منع پدر هیچ ارتباطی به مسئله یمین و اضافه‌ای به مسئله یمین پیدا نمی کند، در حالی که ما این عبارت رو اگر منصفانه و با همون فهم عرفی مستقیممون بخواهیم باش برخورد بکنیم، ولو اینکه اصل مبنای صاحب جواهر رو هم بپذیریم که مقدر عبارت از کلمه منعه، اما منع الوالد عن چی؟ عن المتعلق؟ متعلق بس نیست در این عبارت، منع الوالده عن الیمینی که در لا یمین ذکر شده و معنای منع الوالد عن الیمین یعنی پدر نمیخواد که فرزندش چنین التزامی رو پیدا بکند، چنین تعهدی رو بر خودش تحمیل بکنه. راضیه به این معنا نیست، نه اینکه با قرائت قرآن فرزن مخالفه، اما این التزام رو بهش رضایت نداره، برای اینکه این التزام هم فرزند او رو در مضیقه قرار میده و هم مخالفت این التزام علاوه بر استحقاق عقوبت مسئله ترتب کفاره رو به دنبال داره. برای خاطر این مشکلات و این مسائلی که در رابطه با التزام یمینی هست، پدر راضی نیست به این التزام. پس چطور صاحب جواهر این مسئله رو می فرماین؟ نه، ما کلمه من و کلمه معارضه رو در تقدیر می گیریم فرزن، همون مبنای شما رو هم فرزن قبول می کنیم، اما لازمه مبنای شما این نیست که ما من را به متعلق یمین مرتبط بکنیم. من باید در رابطه با خود یمین به ما هو یمینون، به ما هو التزامون، به ما انه موضوعون لأحکامن التي منها ترتب الكفاره، در صورت مخالفت راضی نیست به این التزام. پس این اولا بیان ایشون از این نظر خلاف ظاهر عبارت. نه، عبارت خب یعنی به متعلق میخوره. خب من خیلی خوب، خب پس معارضه، پس معارضه به چی میخوره؟ به ما رو شما حذفش بکنید. ما این کلمه به ما که اصطلاح گول زننده است کنار بگذارید، معنی پدر به چی متعلقه؟ یمین که معنای التزامه. نه، پس عبارت ایشون رو، هم عبارت جواهر رو درش دقت کنید و هم عبارت سید رو. عرض می شود که یک اشکال مهم به صاحب جواهر و مرحوم سید این معناست، یک اشکال مهمتر در کاره که این اشکال، این رو خوب دقت بفرمایید، آیا این رو به دو صورت ما میتونیم تقریبش بکنیم که هر دوش هم جالبه؟ آیا این عبارت لا یمین للولد مع الوالد ولا للمملوک مع سیده ولا للمرء مع زوجها، اگر ما این رو اونطوری که صاحب جواهر و مرحوم سید معنا کردند، این عبارتون اخرای از این میشه لا یمین فی معصیتن. اگر ما بخواییم اینا رو خلاصه کنیم، یه عبارت لا یمین فی معصیتن از توی اینا در میاد، یعنی اگر ولد بخواهد قسم بخوره و متعلق قسمش بر خلاف اطاعت والده که یجب اطاعت الوالد، مملوک بخواهد قسم بخوره که متعلق قسمش بر خلاف نظر مولاست که یجب علی المملوک اطاعت المولا، زوجه بخواهد قسم بخوره در رابطه با چیزی که مزاحمه با حق زوجه و یجب فیها اطاعت الزوج، و به نتیجه اگر بخوایم خیلی این سه تا عبارت رو خلاصه کنیم، اینا باید بگیم این عبارتون اخرای از لا یمین فی معصیتنه. اون وقت از شما سوال میکنیم، خب ما در روایات دیگری کلمه لا یمینه فی معصیتن داریم کما اینکه در ذیل همین روایتی که خوندیم لا نظر فی معصیت وجود داشت، لکن ما لا یمین فی معصیت هم داریم. حالا بیننا و بین انفسنا و وجداننا این روایت لا یمین فی معصیت با این روایت لا یمین للولد مع والده ولا للمملوک مع سیده ولا للمرء مع زوجها مفادش یکیه. این طوری که صاحب جواهر می‌فرماید و این روایت رو معنا می‌کنه، این عبارت اخرای از لا یمین فی معصیت میشه. آیا این دوتا یه مفاد داره؟ ما خودمون وقتی که به این دوتا روایت برخورد میکنیم، یک روایت میگه لا یمین فی معصیت، یک روایت هم روایت ما نحن فیه، آیا عرف از این دوتا روایت یک معنا رو استفاده میکنه؟ معنای کلام صاحب جواهر این است که بله، هر دوش یک معنا داره، در حالی که انسان اطمینان قوی و شدید داره به این که اینها دوتا مفاد دارن. اینطور نیست که مفاد لا یمین فی معصیت با مفاد لا یمین للولد مع الوالد یکی باشه. عرف هیچگاه بین اینها تساوی در مفاد و دلالت رو قائل نیست به هیچ وجه. پس یک تقریب این است که ما این روایت رو کنار روایت لا یمین فی معصیت می‌گذاریم و هر دو رو بررسی می‌کنیم ببینیم آیا عرف از اینها یک مطلب رو استفاده می‌کنه یا بلا اشکال دو تا مطلب از اینها استفاده می‌شود. اون وقت همین رو به یه صورت دیگری ما تقریب می‌کنیم و اون صورت اینه. این روایت که میگه لا یمین للولد مع الوالد و همینطور این دوتا عنوان دیگر، آیا کسی میتونه انکار بکنه که این روایت برای این سه عنوان شخصیت قائل شده؟ عنوان والد شخصیت داره به معنه والدون، عنوان مولا شخصیت داره به معنه مولا، عنوان زوج شخصیت داره به معنه زوجون. به عبارت روشن‌تر این روایت برای این سه عنوان میخواد یه حسابی باز بکنه. شخصیت این سه عنوان رو در این روایت بازگو کرده. خب حالا اگر شما اومدید روایت رو اینجوری معنا کردید که صاحب جواهر علیه الرحمه معنا کردن، این دیگه این سه تا عنوان شخصیت نداره. همه مواردی که شبیه اینجا باشه همین حکم رو داره. مثلا در باب مرء مع زوجها، خب حالا عکسش شد، اگر یه شوهری قسم خورد که نفقه ندهد به زوجش، سوال این یمین منعقد یا نه؟ منعقد نیست بلا اشکال. پس چرا روایت میگه ولا للمرأة مع زوجها؟ خب ولا للزوج مع المرأة همینطوره. همونطوری که اگر زن مثلا قسم بخورد، قسم بخورد چیزی که مزاحم با حق زوجه انجام نده. زوج از او طلب استمتاع میکنه، این قسم بخورد که هر وقت طلب استمتاع کرد این رد بکنه. خب عکسش هم همینطوره، اگر مرد هم در رابطه با تضییع حقوق زن قسم خورد، اون هم قسمش منعقد نمی شود، اون هم نیاز داره به این که او اجازه کنه و اذن بدهد. پس این چه خصوصیتی است که برای زوج در این روایت حساب باز کرده؟ در باب مولا، مثلا مولا واجب نفقه عبد رو بپردازه، حالا اگر یه مولای قسم خورد که نفقه عبد رو نپردازد، خب اونم یمینش منعقد نمی شود. پس چرا حساب برای مولا باز کرده در این روایت؟ خب یه حسابم برای عبد باز می کرد. در باب ولد هم همینطوره. فرض کنید اگر یک ولدی فقیره ولو این که بالغم هست، لکن پدر آدم متمکنیست، مثلا حالا شرعن باید نفقه او رو بپردازه، حالا اگر قسم خود که من نمی پردازم، باز این قسم منعقده. اگر ما مسئله لا یمین للولد مع الوالد رو ببریم توی وادی تضییع حق قرار بدیم، خیلی مورد پیدا می کند. باز نه در این موارد ثلاثه، اگر یک راهنی قسم خورد که عین مرهونه را بدون اذن مرتهن بفروشد، آیا این قسمش درسته یا نه؟ قسم خورد والله بدون مراجعه به مرتهن من این عین مرهونه رو میفروشم و ابدا هم بهش اعتنا نمی کنم، حق نداره چنین کاری بکنه. اگر یک مفلسی که مهجورون علیه آمد قسم خورد که من مالم رو بدون اجازه دویان و قرما می فروشم، آیا این درسته یا نه؟ جایز نیست این معنا. پس اگر ما بخواهیم این روایت رو به این کیفیتی که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید معنا کردن معنا بکنیم، اصلا اون غرض اصلی که از روایت استظهار میشه و انسان در برخورد با روایت به اون هدف در دفعه اول آشنا میشه، و اون این است که این روایت برای این سه عنوان شخصیت قائل شده: عنوان الوالد، عنوان الزوج، عنوان المولا. نه عکسش که ولد و عبد و زوج باشه و نه سایر عناوین دیگر اونجاهایی که مثل عنوان مرتهن، عنوان قرین بودن و دائن بودن، برای این عناوین هیچ حسابی باز نکرده در این روایت. پس ما مجبوریم که روایت رو یک طوری معنا بکنیم که این در مورد این سه نفر این خصوصیت وجود داشته باشه، و اون جز به این نیست که ما مسئله اینها رو در رابطه با خود قسم پیاده بکنیم، بگیم والد در رابطه با التزام نقش داره، مولا در رابطه با التزام نقش داره، ولو اینکه او بخواد ملتزم بشه که روزی 100 تا صلوات بفرسته، و صد تا صلوات هم هیچ مزاحمتی با کار مولا نداره، حالی که مشغول تنظیف منزله و جارو میکشه زبانش هم اشتغال به ذکر صلوات داره، این چه مزاحمتی با حق مولا داره؟ اما نفس التزام به این صد تا صلوات به لحاظ اینکه هازا عبدون روایت میگه ارتباط به مولا داره و هاکذا در مسئله زوجه نسبت به زوجش. پس تقریب دوم اینه که ما با برخورد به این روایت این معنا تو ذهنمون میاد که این سه تا عنوان یک خصوصیتی داره و اسلام براشون یک حساب باز کرده و این در صورتی است که ما مسئله معارضه یا مسئله عدم الاذن رو مستقیما با یمین مرتبط بکنیم، اما اگر بخوایم با متعلق مرتبط بکنیم این سه تا خصوصیتی ندارن، بلکه ولدم مثل والده، والدم مثل ولده، عبد مثل مولاست، مولا مثل عبده، زوج مثل زوجه، زوجه مثل زوجه و الی ما شاء الله موارد دیگری در کاره. لذا این فرمایش مرحوم صاحب جواهر و به تبع مرحوم سید به هیچ وجه این فرمایش قابل قبول نیست و ما نمیپذیریم. ما معتقدیم که در رابطه با حقوق معارضه باشه، که در رابطه با حقوق غیر معارضه باشه، نماز شب رو میخواد قسم بخوره، جزء قرآن رو قسم بخوره، یا یک قسمهایی در رابطه با بد، همونطوری که مثالشو مرحوم سیدم میزنه، زن نذر میکنه که ان مات زوجها او طلقها، مثلا سفر حج بره، که اصلا وقوع العمل بعد طلاق زوج و بعد موت زوج تحقق پیدا میکنه. معذالک چون یمین در زمان زوجیته و ظرف یمین در حال زوجیته، مسئله رو مرتبط به شوهر میکنه و او در رابطه با این یمین باید اظهار موافقت بکنه و اگر مخالفت کرد یمین منحل میشود. خب حالا این فرمایش که کنار رفت، ما میمانیم و فرمایش صاحب شرایع که با لایبعد در کلام اماممون اینا با هم منافات داره. صاحب شرایع یه صورت رو فقط استثناء کرده، فرموده اونجایی که یمین به فعل واجب و یا ترک حرام متعلقه، اونجا دیگه نیازی به مسئله اذن والد و عدم مزاحمت والد نداره. حالا چه ولد باشه، چه اب نسبت به مولا باشه و چه زن نسبت به شوهر باشه، اگر متعلق یمین فعل واجب یا ترک حرامه، اینجا الیمینو ینعقد. اما امام بزرگوار میفرمایند اول لا یبعد، که همینجام بگیم نه، اینجام داخل در اطلاق روایته، اینجام لا یمین للولد مع والده یا مع الوالد شاملش میشه، لیکن در آخر یک احتیاط وجوبی میکنن که معناش این است که اگر چنین قسمی تحقق پیدا کرد بدون اذن والد، مقتضای احتیاط وجوبی این است که آثار قسم رو برش بار بکنند، یعنی اگر مخالفت شد کفاره قسم رو بپردازن احتیاطاً. حالا اینجا مسئله چجوریه؟ ببینیم صاحب شرایع که این مورد رو استثناء کردن، آیا دلیل ایشون بر استثناء چیه؟ یعنی در حقیقت صاحب شرایع اینجور میخوان بگن اگر کسی قسم خورد که نماز شب بخوانه، این نیاز به اذن داره، اما اگر قسم خورد که نماز یومیه رو بخوانه، این لا یحتاج الی الاذن. ببینیم این از کجا در آمده. تنها راهی که انسان میتونه برای توجیه فرمایش صاحب شرایع ذکر بکنه مسئله انصرافه. بگه این لا یمین للولد مع والده به اون جاهایی، درست دقت بفرمایید، به اون جاهایی مرتبطه که با قطع نظر از التزام یمینی هیچ گونه التزام دیگری وجود نداره و التزام رو میخواییم فقط به سبب یمین به وجود بیاریم. در نماز شب التزامی با قطع نظر از یمین وجود نداره. خب اگر ما بخواییم به وسیله قسم التزام به وجود بیاریم، این نیاز به اذن والد یا مولا یا شوهر داره. اما در نمازهای یومیه التزام یمینی هم که وجود نداشته باشه، به واسطه وجوب نمازهای یومیه یا در ترک محرمات به واسطه لزوم ترک محرمات، کنه التزام وجود داره. وقتی التزام وجود داشت دیگه این لا یمین للولد مع والده اینجا رو شامل نمی شود، انصراف از اینجا داره. این اون جاهایی رو می گوید که التزام بخواد از ناحیه یمین ناشی بشود. اما اگر با قطع نظر از یمین یک التزامی فی حد نفسه درش وجود داشت، اینجا لا یمین للولد مع والده شاملش نمیشه. در حقیقت توجیه کلام صاحب شرایع از راه انصراف این لا یمین للولد مع الوالد باید تحقق پیدا بکنه. عرض می شود که تنها چیزی که توجیه کلام صاحب شرایع میتونه واقع بشه مسئله انصرافه. آیا این انصراف درسته یا نه؟ واقعش اینه این انصراف هم انسان ممکنه قبول نکنه. چرا؟ برای اینکه در مسئله یمین بر فعل واجب، یمین بر خوندن نمازهای یومیه، درسته که با قطع نظر از التزام یمینی یک لزوم و التزام شرعی هست در کار، اما این التزام ها با هم فرق میکنه. اگر کسی در شرایط عادی خدایی نکرده نماز واجبش رو ترک کرد، این فقط یه قضایی باید انجام بده، یه استحقاق عقوبتی بر مخالفت داره، اونم یه استحقاق عقوبت، دیگه نه کفاره‌ای وجود داره نه مسئله دیگری مطرحه. اما در التزام نظری این و یمینی این منشأ یک آثاریه. یعنی اگر قسم خورد به اینکه حتما نمازهاش رو در موقع و در اوقاتش انجام بده و نداد، این اولا دو تا استحقاق عقوبت داره. یک استحقاق عقوبت بر ترک اقیم الصلاة، یک استحقاق عقوبت بر مخالفت یمین. و ثانیاً مسئله کفاره که عمده در این ابوابه، اون مسئله تردد پیدا می کند. اون وقت کجای این لا یمینه للولد مع الوالد انصراف دارد به اون جایی که التزام یمینی در موردی که با قطع نظر از التزام یمینی التزام دیگری در کار نباشه؟ نه، حتی در همون موردی هم که التزام دیگری در کار هست، بازم لا یمینه شامله، برای اینکه التزام یمینی غیر از اون لزوم و التزام فعل واجب و ترک حرامه. و لذاست که امام بزرگوار قدس سره شریف که اول به صورت لا یبعد فرمودن هیچ فرق نمی کنه، حتی در فعل واجب و ترک حرام هم اگر ولد بخواهد قسم بخوره، این التزام یمینش مربوط به والده، والد باید اذن بده یا اعم از اذن و اجازه. اگر ما اجازه رو کافی دونستیم که امام کافی ندانستن، همون اذن قبلی شرطیت برای یمین داره. ولی خب از باب این که شخصیت بزرگواری مانند محقق صاحب شرایع که در بین فقها شیعه هم کم نظیره، ایشون این مورد رو استثناء کردن، این لااقل زمینه ای برای مسئله احتیاط به وجود میاره. و اگر چنین فتوایی نبود، ما به مقتضای اطلاق تعمیم میدادیم. اما خب وجود چنین فتوایی از چنین شخصیتی حداقل زمینه برای احتیاط را آماده میکنه، ولو اینکه از نظر فتوا انسان نتواند با ایشان موافقتی داشته باشد. تا بحث بعد.